بود این بود که یک حالت اسنوبیزم، یا حالا من کلمه تعریف خیلی دقیقه تو فارسی نداره، یک جور مثلا فرق کنیم معادل تفاخر یا بی، یا مثلا مثلا بزرگ بزرگ مثلا بزرگ جلوه دادن، یه حالت این شکلی، یه اسنوبیز میخواد تاکیم شد که آثاری که ارکستر سمفونی میزنه حتما باید آثار موسیقی مدرن باشه و از آهنگسازهای خارجی باشه. از آهنگسازهای ایرانی خیلی کم اثر ایرو شد در همون دهه 50، و بسیاری از آهنگسازهای عالی ما نظیر مرحوم حسین ناصحی، مرحوم سمین باغچبان، مرحوم هوشنگ استوار، اینا اصلا در اصل تلخی ناشی از این داستان جلای وطن کردن و رفتن، و بسیاری از نوازندهای ساز ارکستر سمفونیک هم که ایرانی بودن توانایی اجرای اون آثار پیچیده مدرنی که اصلا به هیچ درد شنوایی و جامعه ایرانی هم نمیخورد نداشتن. ولی یک اسمه به اسمه یک تفاخر مابی بود، یه با درستش بگم یه اسنوبیزمی بود که کشوری که خب از درآمد سرشار نفت بهره‌مند بود، هنرستانش عین بیغوله ها بود، یعنی واقعا یه ساختمون دود زده، یه نمور خراب، سازهای ناقص و معلم های خیلی عالی متابی معیوس و دلمرده، ولی بودجه کشور صرف ده مثلا دعوت فلان رهبر می‌شد به ایران. دیدی زیر ساخت اصلا همون موقعش هم مشکل داشت،
یعنی رهبران خارجی دائم دعوت می شدن یا موردی
دعوت نمی شدن، ولی یه نفر آقای هربرت فون کارایان هزینه رفت و آمد خودش و عواب جمعیشون یک رقم تنگفتی می شد، بزرگترین رهبر ارکستر دنیا بود، ولی وجودش در تالار رودکی تهران جز یک تظاهر به مثلا گندگی و پیشرفت
جنبه تشریفاتی داشت،
در حالی که اثر موسیقیدان ایرانی اجرا نمیشد و اینا خیلیشون همون دهه 50 از اینا اصلا رفتن، و اینکه بعد هم آثار مدرن اجرا میشه که صدی که جامعه ایرانی هم شرمنده نداشت، و در واقع ارکستر سمفونیک تهران از سال 51-52 بلکه در بخش عمدهش آقای مشکات به ناچار برای اینکه اون آثار غیر قابل فهم اجرا بشه برش از اون برآورد، اینا همون چیزی رو میخواستن که به اصطلاح بخش اسناب یا تفاخر مآب وزارت فرهنگ و هنر اون موقع یا مثلا دوربین آقای مثلا پهلوود و اینا میخواستن. به فکر ساختن زیر ساختا و به فکر پرورش استعداد ایرانی نبودم، مگه اینکه حالا با دیگه ربطی نسبتی با تزار فامیل تاکم بر اون دوره داشته باشه، که در تمام دوران همین البته بوده، مختص به اون دوره نیست. شما ببینید خب اگه آقای علی فروغ پیشرفت میکنه به خاطر وابستگی خانوادگیش هست به خانواده حاکمیت و دربار، و ایشون رو میفرستن اون موقع پشت پرده یا آهنی، یعنی روسیه شوروی کمونیستی
سابق،
ولی هیچ اصلا نمیدید رنگش رو که بره و شاگرد بزرگترین ویولونیست اون دوره بشه، دیوید اوستراخ. خب این امکان برای هر کسی نبود و استعداد خیلی خیلی بالای موجود از هنرستان که میام بیرون شب مثلا برن تو کافه بزنم. ببینید وقتی که زیر ساخت درست نباشه فرقی نمیکنه که چه دوره‌ای اصلا باشه، زیر ساخت وقتی درست نیست یعنی نیست. بازم همت بسیاری از این دوستان اهل موسیقی که شاگرد تربیت کردن ببینید در بخش ویولون سازه ویول زهی ها در تولد ارکستر سمفونیک در دهه 70 بسیار موثر بوده. یک بخشش رو تا حمایت دولتی نباشه نمیشه اصلا کارش کرد، ولی اون بخشی که به همت خود موسیقی‌دان بستگی داشت خیلی عالی بود. و البته بازم میگم نمیشه فقط رو این، فقط رو عشق و شور که
بله
میشه حساب کرد، یه چیزی به هر حال پشتوانش باشه که به قول حافظ که برنه لطف شیخ و خواجه گاه هست و گاه نیست. و اینه که عدم تداوم باعث میشه که اون بالندگی اصلی اساسا هیچ وقت انجام نشه.
خیلی خوب آقای میرالنقیب، ببینید ما در عرصه ورزش حالا به خصوص بعد از انقلاب شاهد هستیم که باشگاه‌های دولتی و خصوصی به راحتی هزینه‌های هنگفت چند ده میلیاردی می‌کنن و مربیای خارجی میارن که اینا با دستیارانشون میان و هزینه‌های حقیقتاً هنگفت دارن که عده‌ای معتقدن حتی یک پنجم یک دهم این هزینه‌ها مگه برای موسیقی بشه و اجازه بدهن رهبران بین‌المللی نوازندگان خارجی بیان، اوضاع احوال ارکسترهای دولتی ما به مراتب بهتر خواهد شد. خب شما یه نقدی داشتین قبلا به صورت تشریفاتی بوده قبل از انقلاب، بعد از انقلاب که اصلا ما نداشتیم، تکیه کردیم به نیروهای داخلی. اگر از استاد علی رهبری هم دعوت میکنیم که ایرانی بوده، سالها خارج از کشور بوده، یا استادانی که کلن رفتن و نامشون فراموش شده، بعدها ما در دراز مدت مرگشون رو متوجه شدیم و متاثر شدیم، اونها هم قبل از انقلاب احساس کردن بهشون توجه نشده، در مغرب زمین رفتن جایگاه پیدا کردن. الان به نظر شما اگر بخواد ارکستر سمفونیک رسمی ما، حالا چه ملی چه ارکستر سمفونیک چه تهران چه اصلا، ادغام بشه در هم، از نیروهای خارجی بالاخره از سطح رهبری تا نوازندگی لازم هست که وارد بشوند، یا مثل حالتی که الان ورکشاپ میآیند و کارگاه آموزشی میروند، یعنی که باید بسنده کنیم به هنرستانها و دانشکدهامون و نیروهای تازه نفسی که رفتن تحصیل کردن کنسرواتوارهای معتبر دنیا و آمدند اینجا؟
ولی تمام اینو من نمیدونم، اینقدر سوال مفصل شد که نمیدونم چی بگم. ولی یه چیزی یادم از مصاحبه که داشتم با استاد یگانه و بزرگ زنده یاد هوشنگ استوار، اینه به اون جمله معترضه بگم که استاد هوشنگ استوار در تمام عمرشون که بالغ و 91 دو سال شد، به شدت از هر گفتگویی در هر مقطع از زندگیشون گریزان بودن و خیلی 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 پس میزدن. تنها گفتگویی که به قول خودشون، به گفته خودشون با بنده انجام دادن، تنها یگانه مصاحبهشون بوده که خوشبختانه نوار صوتیش هم دارم.
بله،
یه حرف خیلی درخشانی اونجا میزنه. دیگه اگه بخوایم بنیاد ارکسترهای ما، مقصود ارکسترهای موسیقی ملی و سنتی و اینا نیست، گرچه تو بخشای سازهای زهی بازم یه مدار اونام دخیل میشن، ولی کلا برای اینکه آثار آهنگسازان مکتب سمفونیک ایرانی اجرا بشه با ارکستر سمفونیک، بیش از اینکه ما نوازنده خارجی احتیاج داشته باشیم که ایشون گفت نداریم احتیاج، و یا رهبر که گفت فقط به صورت مهمان میتونه باشه، موضوع ما این است که معلم خارجی اونجا بیاریم که سازو با اکل درست، تکنیک درست و با فرهنگ درست همون موسیقی تدریس بکنه، ضمن احترام به تمام اساتید و عزیزانی که سالهای سال عمرشون رو برای آموختن و آموزش دادن موسیقی کلاسیک اروپایی صرف کردم، و ضمن بازم احترام کامل به اینها. من فکر کنم حرف استاد استوار درست بود، میگفتن که ما بایستی معلم از خارج بیاریم که اینا پایه های بچه ها رو، تکنیک هاشون رو و تمام اون چیزی که برای نوازنده شدن لازمه درست بکنن، بعد اینا تشکیل ارکستر که دادن آثار سمفونیک آهنگسازان ایرانی رو بزنن، نه اینکه طرفی رو فرض کنید ویولون رو پیش یه نفر استادی که حالا متعلق به که از فرهنگ های بومی ایران است بیاد با لهجه اون فرهنگ بومی بزنه. دیدیم خیلی اینا وقتی رفتن بهش نوازندگان ویولون رفتن اونور آب، بهشون گفتن که شما سازتو یه مدت لهجه دار میزنی، اصلا این بسیار اکسنت تیبله و شما باید بری سازتو از نوع استاندارد سازی بکنی و خیلی هم سخته براشون. اینجا کار برعکس شده، یعنی در واقع آقای استوار چیزی که میگفت تازه مرد قبل انقلاب بود، بعد انقلاب فرق نکرده، میگه ما اینجا به جای اینکه معلمو از پایه، از همون صفر زیر ساخت از خارج بریم و بعدا اینا رو برای اجرای آثار ارکستر سمفونیک آهنگسازان ایرانی تربیت بکنیم، با معلم ایرانی شروع میکنیم و بعد به اینا میگیم آثار دوزن موزارت و بتوون و برامس رو بزنم. یعنی هیچ جای دنیا اینجور بوق از سر گشادش نزدن و نخواهم زد. صد و خورده سال پیش مسئول فرهنگی کشور ترکیه اون زمان که هنوزم جمهوری نشده بود و تقریبا آخرین دوران خلافت های عثمانی رو میگذرون متوجه شدم و یه مستعدار بزرگ آلمانی اون موقع رو که جزء بزرگترین مستعدار تاریخه به نام پال هیندمیت اومدن که کنسرواتوار آنکارا رو سامان بده. نتیجهشون درخشان بوده هم تو تربیت نوازنده و هم تو تربیت آهنگساز. الان مراد ما این نیست که بگیم یه در بیاریم از وین، از مثلا برلین، از بروسل، از پاریس معلم بیارن. نه، معلم اونجا تازه رو که به اینجا درس بده و نه اصلا عهده مخارج دستمزدی اینا کسی برمیاد. اما نوازندگانی که تو همین 20 سال زیر دست معلمای ارمنستانی مال جمهوری ارمنستان یا فرض گرجستان یا روس و اینا تربیت شدن، بسیار بسیار بازده درخشانی رو داشتن. چون به حال فرهنگ روسیه یکی از دستان مهدهای پرورش موسیقی کلاسیک بوده از اواخر قرن 19 و نوازندگان بسیار درخشانی رو تقدیم جامعه بشری کرده. اون یک مدت که حتی تو جزیره کیش یکی از دوستان ما یک آکادمی درست کرده بود اگر یادتون باشه و معلم از گرجستان میبود، نوازنده بسیار خوبی تربیت شدن در اونجا. به نظر من همون حرف استاد استوار درسته، یعنی ما باید
زیرساختای آموزشی
پایه شروع کنیم و بعد اینها رو برای اجرای آهنگسازه ایرانی، یعنی آهنگسازه که برای ارکستر سمفونیک طبق قواعد بین المللی موسیقی و اثر دارای تم و فرهنگ ایرانی می نویسن، ما باید در اینا تربیت کنیم. ایزن اینا به خاطر تکنیک قوی که در تیک آموزش پیدا کردن، اونایی که مایل باشن برای تربیت ارکسترای بزرگی هم که به اصطلاح موسیقی ایرانی یا به قول فرنگی پرشین تیون یا ربع پرده در کار است، برای اونام خوب هستم.
بله،
برای اونام خوب هستم. اصل بیشتر اینجا بر آموزشه که مهمه و بعد مدیریت و بعد برنامه‌ریزی برای که چی اجرا بشه.
صحیح.
در واقع کار باید از برنامه‌ریزی آموزشی آغاز بشه، بعد والا ببینیم چی میخوام اجرا کنیم. کدوم رهبری که دو هفته میاد اینجا میتونه تجربیاتشو در اختیار بگذاره، اما واقعا خیلی هم نمیتونه موثر
تاثیرگذار باشه. سپاس. باز هم یک فرصت کوچیک بگیریم، شما نفسی تازه بکنید و برمیگردیم بخش پایانی رو در خدمت شما همچنان خواهیم بود.
بس.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جناب آقای میرالنقی، خب ما دهه 60 توفیقات خیلی خوبی داشتیم. ارکستر سمفونیک تهران شاهد آهنگسازی و اجرایی بود به نام کجای چهیدان خدایی، آهنگساز نامدار کشورون جناب استاد هوشنگ کامکار. خب با اون اجرای خوب، با اون خوانندگی خوب آقای بیژن کامکار خوش یادگار مونده و همچنان من فکر میکنم که نمونش ساخته نشد، توسعه پیدا نکرد. به چه دلیل؟ کارهای دیگر به همین ترتیب میایم جلو میبینیم هست. ارکستر سمفونیک همونه، نیروهای تازه هم اومدن از هنرستان ها، علمی کاربردی ها، دانشکده ها فارغ التحصیل شدن، میاین جذب میشن میروند. خود ادعی میگن که ارکستر فیلهارمونیک ها باید توسط شهرداری ها تقویت بشن و تنها ارکستر نمیتونه همه آثار اجرا بکنه. شما نگاهتون چیه؟ چرا دهه 60 ما اینقدر توفیق داشتیم علی رغم محدودیت‌ها، ولی دهه 70 و 80 میایم به این ور میبینیم دیگه این آثار درخشان به وجود نمیاد؟
حالا دهه 60 اگر بخوایم واقعیتشو خیلی واقع بیانه بررسی بکنیم، اینه که از لحاظ توانمندی آموزش، تکنیک و رفتارهای هنری و اصلا پرنسیپ های اخلاقی بازم نکنیم به بی تردید دنباله اون حرکت یا به قول فرنگی مومنتوم دهه 50 و بیش 40 چون اصلا موسیقی که یهو که نمیاد تربیت بشه که یهو که از سر از زیر خاک نمیره بیرون بالنده بشه مضافاً برای اینکه اون شعور و تعهد و اون آرمان گرایی خاصی که در مردم بود در هنرمندا بود و اصلا در دهه 60 بود ببینیم به حال جنگ بود و هنرمندا رو نسبت به سرنوشت کشورشون به هیچ وجه بی تفاوت نبودن و وقتی که اثر می ساختن شما می دونید اثر برای ارکستر بزرگ نوشتن چقدر
دشواره بله
پارتیتورش رو بنویسیم نوازنده رو بیارین تمرین کنن ضبط های اولیه فلان فلان به هنر با شیوه ضبط آنالوگ اون زمان و نوار ریلی که مثلا بخواستن ادیت هم بکنن البته کار موقع اینقدر خوب اجرا میشه که نیاز به ادیت زیادم نداشت ولی ادیت ها با تیغ بود و چسب و خیلی خیلی سخت بود اون زمان یک بازمونده بنای هنری و فرهنگی از دو دهه قبل به اضافه شعور و تعهد و جوانی افراد من به بعضی آثاری که گوش میکنم حالا شما اشاره کردین به اثر استاد هوشنگ کامکار من دیگه آثاری اشاره میکنم که پخش عام نشده و خیلی خصوصی رسید به دستم و تجربه کردم یک مثال میذارم مجموعه آثار ارکسترال استاد حسن ریاحی که معرف حضور هستن اینقدر این علاوه ارکستراسیون فوق العاده و اینقدر از سازهای بادی برنجی به قول معروف براس ها زیبا استفاده کردنشون و اون حالت مالرواری که ایشون داره و اینا خیلی عجیبه مثلا بعدم تعجب کنم که چرا دانشجوی موسیقی فیلی این آثار رو سوای این که حالا سفارشی بوده اینا خود این آثار چرا نشنیدن حالا هر چیز ببینید سفارشی بوده فقط تو بخش شعره تو بخش شعره و کلامی که سفارش اجرا میشه تو بخش صدا فقط خود موسیقی و اون مهارت آهنگساز یا کامپوزر در معماری اصوات که حرف اول آخر رو میزنه یا فرض کنید آثار جناب استاد رحیمیان و بسیاری دیگه که متاسفانه الان 35 ساله که از پایان جنگ تحمیلی میگذره یک جنگ درست و درمون از آثار فاخر آهنگسازان اونجوم اون موقع منتشر نشده و حتی من شک دارم که نوارای مستر اینا توی رادیو حفظ شده باشه چون من هرچون موقعی گشتیم به ویژه آقای پرقرنات هرچیگش کمتر یافت ولی خب اون موقع یک شرایط برایند شرایط دو دهه قبلش بود و الان هم همینطوره الان شرایط ما در سال 1401 دقیقا برایند بسترسازی است که در دهه های 80 و 90 کردیم باید ببینیم که چه کاشتیم که الان میخوایم چه برداشت بکنیم به هر حال آنچه که میخوایم برداشت بکنیم نمیتونه از اون چیزی که کاشتیم خیلی دور باشه
آقای میرالنقی خیلی عجیبه جناب آقای دکتر ریاحی خب سالها مدیریت داشتن مدیریت‌های طولانی داشتن دستن در کار بودن بودجه‌ها در اختیارشون بوده چطور شده که آثارشون رو ارکسترا اجرا نکردن یا باید بگیم که شاید این مدیریت‌ها وقتیشون رو تلف کرده و
کردن ولی پخش نشده یعنی به صورت سی دی که بیاد بیرون شاید هم خب سی دی ها توجیه اقتصادی نداره شاید از لحاظ بازار مثلا جواب نمیده ولی من با آشنایی که از نزدیک با شخص آقای دکتر ریاحی دارم میتونم علت العلتش بگم که اصلا ایشون به قول معروف تو خط این چیزا نیستن و اصلا براشون اهمیت نداره که آثارشون منتشر بشه عامه حالا ببینن نبینن یک جور حالت وارستگی و یه جور حالت اصلا آزادگی و بی تعلقی من در ایشون در این 30 سالی که میشناسمشون دیدم و حتی بارها خود من اصرار بر این داشتم که یک برگزیده از اینها رو بدین سروش البته الان که دیگه سروش هم فعالی اون موقع به سروش دیگه منتشر کنم اینقدر که ایدم ایشون به دنبال برآوردن آمال و آرزوی جوان ها مثلا پروژه فلانی بیا تصویب شه اثر فلانی بره اجرا بشه فلان برای خودشون کمترین قدمی بر نمیدارم و من تو بین هم نسل ایشون شاید هیچ کس رو به این حد به بی اعتناب استعداد و آثار خودش ندیدم. نمیدونم حالا یه روزه آقای دکتر یه حرف میشنم یا نه از من، امیدوارم که
بله بسیار خوب
نرنجم، ولی این واقعیت و دیگران هم اینو صحه میذارم.
خیلی خوب. خب ما کمتر از 5 دقیقه وقت داریم، من پیشنهاد میکنم شما به عنوان جمع‌بندی هر آنچه که صلاح میدونید بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که اگر برنامه‌ای برای یه طراحی فرهنگ در سالهای آینده در پیش باشه که تمام اینا در ربط مستقیم با مسائل اجتماعی و به ویژه اقتصادی هست و اصلا نمیتونه جدا از اینا باشه، اولیای امور فکرشون رو از اینکه چه اثری باید اجرا بشه، چه اثری باید ساخته بشه، یا بحثای بیپایان درباره مجوزها، فکرشون از اونجا برگردونم به طرف اینکه چطور میتونیم با یه برنامه‌ریزی 10 ساله یه زیرساخت آموزشی عالی به اضافه طراحی نظام به اصطلاح تامین اجتماعی و رفاه و بیمه، هم در حد نسبی ولی به هر حال پایدار باشه، برای استعدادها درست بکنن که اینها دلگرم باشن که در کشور خودشون باشن و کار بکنن و کاری که دوست دارند بکنن. این مهمترین چیزه. سفارش محتوا رو همیشه میشه داد، ولی همیشه و در هر مقطعی نمیشه آدم تربیت کرد.
و ما الان نسل جوان زیادی داریم، فارغ التحصیلان داریم که توانایی زیاد دارن،
ولی مدیریتی که اینا رو سامان بده خیلی این وسط مهمه. ولی شما میگن که شما ممکنه که تو کوچه که ببرین تو خیابون یا تو مهمونی بی حد و شما آدم با استعداد حد نابغه ریخته باشه، ولی تعیین بستر کار، تعیین جایگاه خوب و تعیین خطی مشی که این بذرهای پراکنده رو به باروری میکشونه، یعنی صرف استعداد اصلا و ابدا کافی نیست، اون ارگانیزیشنه که باعث میشه که شما بفهمید چقدر از استعدادتون تونسته استفاده بکنید. و اینا واقعا کار هنرمند نیست، کار مدیران هنری در واقع.
خب این صحبت‌های شما یه بخشش نیازمند کارگان آموزشی قوی است در کشور که ارکسترها رو، گروه نوازی‌ها رو بتونه انسجام ببخشه. بخش بعدیش کارگان اجرایی است که حقیقتاً با یه ارکستر سمفونیک تهران یا یه ارکستر مجلسی یا یه ارکستر سمفونیک سازمان و صدا و سیما، با این جمعیت 80 و چند میلیونی و فارغ التحصیلانی که بعد از انقلاب تعداد هنرستانان و دانشکده‌ها زیاد شد و تا مقطع کارشناس ارشد نوازندگی هم به وجود آمده، خب یه دوره شهرداری ها قرار بود این فرهنگسرا محلی بشه برای ارکسترهای کوچک و بزرگ، ولی اتفاق نیفتاد. به نوع همین فیلهارمونیک ها، یعنی خودجوش ها، کسان دیگه از بخش خصوصی بیان حمایت بکنن، فکر میکنی اگر حامی خصوصی بیاید، چون دولت توانشو نشون داده، خب بیش از این دیگه توان نداره، میتونیم اقبالی رو داشته باشیم چشم انداز 5 سال 10 سال آینده که کارهای ارزشمندی رو از ارکسترمون بشنویم؟
میشه، به شرط اینکه دولت با هر چرخش مدیریت که میشه تکلیف خودشو به صورت قانونی یک بار برای همیشه با موسیقی روشن بکنه که اگر میخواد مجوز بده شرایطش چیه، اگر میخواد مجوز نده چه تعهداتی از موسیقیدان انتظار داره. ببینید حتی اگر مانع تراشی نکنم بعضی از اولیای امور، بخش خصوصی تویران هست که همیشه عاشق این کار هست و به اصطلاح جا میده، بودجه میده، حمایت میکنه بعضی حرفا. اصلا یه بخش مهم از کار هنرمند امروز نه توی ایران بلکه در جهان غرب هم جذب اسپانسره که حتی براش واحد دانشگاهی گذاشتن بعضی جاها.
بله،
یعنی هنرمند میره عاشق واحد دانشگاهی دوره میزنن که چطور بتونه اسپانسر جذب کنه. اینا عیب نی، ولی اگر هم به سر افرادی که تزینه کردن، وقت گذاشتن، جونشون رو گذاشتن، یه قطعاتی به تمرین کردن برای یه شب، دو شب، سه شب کنسرت به تمام خط قرمز رو رعایت کردن، یا مواجه میشن با اینکه یه مثلا فلان چه دستور میاد که سالن باید تعطیل شه، یا مثلا فلان گروه ناراضی مثلا میریزه مثلا ارکستر میزنه به کنسرت رو بعد. اینا اگه باشه سرمایه گذار خصوصی هم قاعدتا دستورش میلرزه، نمیاد. ببینید موسیقی چیز ضعیف و شکننده و آسیب پذیره. تئاتر هم به هم چنین، مثل ورزش نیست. شما برید ورزش، ببینید فوتبال تو همه جای
دنیا، ما یه فرصت نداریم، عذر میخوام.
ورزش همه جای دنیا هم اسپانسر و هم مخاطب خودشو داره که
بله.
منابع درآمد سرشار میاره، ولی موسیقی اینطور نیست.
بله، صداشون قطع شد. آقای میرالنقی،
بله بله،
سپاسگزارم از شما. پایان صحبتتون رو شنیدیم، چون من انگار قطع شد نشنیدم.
تا کدوم قسمت پخش شد؟
دیمانم نشنیدم دیگه، فرصت نداریم، باید با شما خدافظی بکنیم. میگن پخش شده همین صدا رو، من نشنیدم.
بله.
سپاس از شما که قبول زحمت کردین و دوم شب بخش پژوهش 38 جشنواره فجر رو گفتگو داشتیم. با شما خدافظی میکنیم، شبتون خوش. و به شنوندگان عزیز نوید میدم که فردا سومین بخش رو از ساعت 20 تا 21 در خدمتتون در بخش گفتگوی فرهنگی رادیو فرهنگ، رادیو گفتگو خواهیم بود. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
با اعلامه ساعت 21 از رادیو گفتگو با هم برنامه گفتگوی علمی رو میشنویم.